ساعت 21:09 شب به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مرد مسلحی که وارد یک سالن سینما در آلمان شده بود در تیراندازی پلیس کشته شد. سخنگوی کاخ سفید میگوید قرارداد با بوئینگ نتیجه انجام تعهدات ایران طبق برجام است. و ده هزار نفر در تشییع جنازه خواننده پاکستانی که به دست طالبان به قتل رسید شرکت کردند. شبتون بخیر، رضا جمالی هستم. مرد مسلحی که بعد از ظهر پنجشنبه وارد یک سالن سینما در شهر فیرنهایم در غرب آلمان شده و اقدام به گروگانگیری کرده بود در تیراندازی پلیس کشته شد. از هویت این شخص و انگیزه او هنوز اطلاعی در دست نیست. گزارش‌های پیشین حاکی بود که در این رویداد 25 نفر زخمی شدند، اما وزیر داخلی ایالت هسه اعلام کرد که هیچ یک از گروگان‌ها زخمی نشدند. به گزارش رسانه‌های آلمانی این شخص ساعت 3 بعد از ظهر به وقت محلی وارد سینما شد و در آنجا سنگربندی کرده بود. جاش ارنس سخنگوی کاخ سفید میگوید قرارداد شرکت هواپیما سازی بوئینگ با ایران ایر نتیجه انجام تعهدات تهران طبق برنامه جامعه اقدام مشترک است. سخنگوی کاخ سفید در ادامه افزود که به دنبال از کار انداختن نیروگاه تولید پلوتونیوم از چرخه خارج ساختن هزاران سانتریفیوژ، کاهش ذخیره اورانیوم غنی شده به میزان 98%، ایران به تعهدات خود طبق برجام عمل کرده است. وی اضافه کرد که پس از این مراحل مجوز انجام توافق با بوئینگ صادر شده است. جاش ارنس در این حال گفت به دلیل برنامه موشک‌های دوربرد ایران برخی تحریم‌ها به قوت خود باقی خواهند ماند و بنابر شرایط تشدید هم خواهد شد. ایران میگوید برنامه موشکیش ناقض قطعنامه ها نیست. شرکت بوئینگ روز سه‌شنبه از تایید توافق فروش هواپیماهای مسافربری به ایران از سوی وزارت خارجه آمریکا خبر داد. ده ها هزار نفر در تشییع جنازه امجد صبری خواننده پاکستانی که روز چهارشنبه به ضرب گلوله طالبان به قتل رسید شرکت کردند. خودروی امجد صبری روز چهارشنبه در شهر کراچی هدف حمله دو موتور سوار قرار گرفت. در نتیجه این حمله آقای صبری به ضرب گلوله کشته و برادرش مجروح شد. گروه طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و اتهام آقای صبری را کفرگویی اعلام کرده است. امجد صبری و پدرش غلام فرید صبری خوانندگان مشهور سبک قوالی بودند که ریشه در صوفیگری و عرفان اسلامی دارد. یک مقام شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران اعلام کرد که حکم جلب حسین علایی مدیرعامل شرکت هواپیمایی آسمان به دلیل نپرداختن بدهی‌های این شرکت هواپیمایی صادر شده است. بنابر گزارش خبرگزاری‌های ایران، غلام حسین باقریان روز چهارشنبه دوم تیر ماه گفت شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران حدود 700 میلیارد تومان از شرکت‌های هواپیمایی طلبکار است که حدود 140 میلیارد تومان آن مربوط به شرکت آسمان است. حسین علایی مدیر عامل شرکت هواپیمایی آسمان از فرماندهان سابق سپاه پاسداران ایران است که از سال 1392 این سمت را عهده دار است. و ماجرای حقوق‌های سرسام‌آور همچنان در جامعه ایران مورد توجه افکار عمومی است. این در حالی است که از شخص رئیس جمهوری تا رهبر جمهوری اسلامی بر مبارزه با این فساد سخن گفته شده است. در آخرین واکنش‌ها معاون اول قوه قضاییه نیز بر ادامه بررسی پرونده‌های حقوق‌های نجومی تأکید کرده. بیشتر بشنویم از همکارم مهرداد قاسم‌فر.
با بالا گرفتن ماجرای مشهور به حقوق‌های نجومی در میان مدیران نظام، غلام حسین اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه خبر از ادامه بررسی این پرونده در سازمان بازرسی کل کشور می‌دهد. آقای اژه‌ای می‌گوید که در یک مورد در وزارتخانه 50 نفر هر یک بیش از 40 میلیون تومان حقوق می‌گرفتند. سعید ورزین تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن در این باره می‌گوید:
من فکر می‌کنم که دستگاه سیاسی ایران به طور کلی متوجه شده که عمق فساد در دستگاه‌های دولتی، در وزارتخانه‌ها و به خصوص شرکت‌های وابسته به حکومت بسیار وسیعه و می‌دونن که فساد مثل سرطان، مثل خوره از درون می‌تونه اینا رو از هم بپاشه و تأثیر فوق‌العاده‌ای در مشروعیت و کارآمدی حکومت داشته باشه. یعنی یک وحشتی وجود داره به نظر من که اگر این فساد ادامه پیدا بکنه مثل سرطان، تشکیلات و سیاسیش رو از بین خواهد برد. پس یک اراده برای مبارزه با این فساد دیده میشه، اما در این حال و همزمان مسئله فساد به عنوان یک بهانه و یک چماق سیاسی در مبارزات جناحی هم استفاده میشه. یعنی جناح اصولگرا میاد اصلاح طلب و متهم به فساد میکنه، جناح اصلاح طلب و اعتدالی میاد اصولگراها رو متهم میکنه.
حسن منصور استاد اقتصاد در لندن نیز در این باره معتقد است
دولت قانونی داره با عنوان قانون مدیریت خدمات دولتی که در ماده 76 اون اعلام میکند که بزرگترین حقوق در یک سازمان نمیتونه بیش از 7 برابر کمترین حقوق در اون سازمان باشه. این کمترین حقوق رو دولت خودش 900 هزار تومان اعلام کرده. در نتیجه طبق همین قانون باید بزرگترین حقوق برابر باشه با 6 میلیون و 300 هزار تومان، در حالی که اینجا صحبت از حقوقهای 235 و تا 300 میلیون تومان میشه.
آیت الله خامنه ای نیز موضوع حقوقهای نجومی را هجوم به ارزش ها توصیف کرده و تاکید کرده است که این موضوع نباید شامل مرور زمان شود. این در حالی است که رهبر جمهوری اسلامی در دوره دوم محمود احمدی نژاد که رسانه‌ها خبر از اختلاس‌های 3 میلیارد دلاری در دستگاه‌های دولتی می‌دادند، خطاب به آنان گفت:
عده‌ای از این حوادث می‌خوان استفاده کنند برای زدن تو سر مسئولین کشور. مسئولین کشور دارن کار می‌کنن، هم مجلس، هم دولت، هم قوه قضاییه. خب البته خبررسانی شد، مطبوعات، دیگران کارهایی کردن، خبررسانی کردن، ایرادی نداره، اما دیگه نباید خیلی چشم بدن قضیه را، بذارید مسئولین کارشون رو بکنن.
همین دوگانگی ها باعث می شود که عده‌ای این واکنش ها به موضوع حقوق های نجومی را صرفاً یک واکنش جناحی بدانند و نه اراده‌ای واقعی برای فساد زدایی. گذشته از این، آیا اصولاً در اقتصاد رانتی ایران امکان برخورد ساختاری با فساد نهادینه شده وجود دارد؟ سعید برزین تحلیلگر سیاسی:
مبارزه با فساد به خصوص در نهادهای رانتی فوق‌العاده مشکل است. ببینید، آقای روحانی در پیشبرد برنامه اقتصادی خودش و تنظیم امور دستگاه دولتی که بخواد این برنامه اقتصادی رو اجرا کنه، در سه جبهه باید بجنگید. جبهه اول اینکه تنظیم بکنه روابط خودش رو با نیروهای خودیش، یعنی اعتدالیا و اصلاح طلبها، و رابطه خودش رو با رهبر منظم می‌گرده. این اصلا آسان‌تره. جبهه دوم اینه که افکار عمومی رو مدیریت کنه و با اصولگراها به اصطلاح کلنجار بره و کشتی بگیره. این یه مقدار مشکله. سخت‌ترین جبهه به نظر من جبهه نهادهای رانتی هستن، یعنی شرکت‌های دولتی که نه دولتی هستن و نه ملی هستن، در دست مردم هستن، پاسخگو به کسی نیستن. آسان قسط رضوی، نمیدونم بنیاد ایکس، بنیاد ایگرگ، که اینها میلیاردها تومان پول زیر دستشون رد میشه، مالیات نمیدن، پاسخگو به هیچ نهادی نیستن و اینها بسیار بسیار مشکل خواهد بود مهار کردن اینها و مهار کردن پولهایی که از زیر دست اینها میگذره.
حسن منصور استاد اقتصاد میگوید تنها در فضای دموکراتیک و شفاف امکان مواجهه با فساد اقتصادی برقرار میشود.
اگر در کشوری دم دستگاه های اطلاع رسانی آزاد، رسانه های آزاد وجود نداشته باشه، فساد در اونجا ریشه میدونه، به کسی هم جرأت نمیکنه در برابرش حرف بزنه. به این ترتیب اساس قضیه در فقدان آزادی، در فقدان رسانه های آزادی، و هیچ مبارزه‌ای بدون این ستون بزرگ نمیتونه پا بگیره.
مسئله فساد در اقتصاد ایران اکنون در موضوع حقوق‌های نجومی متبلور است. همه مقام‌ها نیز وعده برخورد با فساد می‌دهند. جامعه ایران هم در سکوت در همه این سال‌ها شاهد افشا شدن مداوم این فسادها در نهادهای اقتصادی نظام است.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در سومین تور اروپایی خود به فرانسه و هلند سفر کرد. آقای ظریف در زمینه گسترش مناسبات اقتصادی، فرهنگی و گردشگری و نیز مسائل منطقه با مقامات این دو کشور گفتگو کرد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم نازآفرین میرزا خلیلی.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در سفر سه روزه خود به اروپا، چهارشنبه در فرانسه و امروز هم در هلند با مقام‌های این دو کشور دیدار کرده است. با دستیابی به توافق هسته‌ای در سال گذشته، مقام‌های دولت ایران از جمله حسن روحانی رئیس جمهور به فرانسه سفر کردند تا بتوانند موانع موجود بر سر راه مبادلات تجاری خود با غرب را از میان بردارند. با وجود گذشته نزدیک به یک سال، هنوز این همکاری‌های اقتصادی به دلایل گوناگونی که مهمترین آن انجام نگرفتن نقل و انتقالات بانکی است، امکان پذیر نشده. محمد جواد ظریف در حاشیه سفرش به فرانسه در گفتگو با خبرنگاران بار دیگر موانع موجود بر سر همکاری‌های بانکی را روانی خواند.
ما معتقدیم که فرانسوی‌ها این توان رو دارند که با اقدام جدی و همکاری اتحادیه اروپا که هم ما در صحبت‌هایی که من با خانم موگرینی داشتم، با وزیر خارجه آلمان داشتیم، اتحادیه اروپا هم در این زمینه هم داستان هستند که مانع از این بشن که گروه‌های تندرو در آمریکا بتوانند با ایجاد فشار روانی مانع از همکاری‌های بانکی بشن.
اما آیا این تنها مشکلی ناشی از تبلیغات روانی است که باعث شده بانک‌های اروپایی حاضر به همکاری اقتصادی با ایران نشوند؟ جمشید اسدی، کارشناس اقتصادی در پاریس، میگوید که باید این مشکل را در داخل ایران جستجو کرد.
مشکلات حقوقی برداشته شد. اون تحریم‌های بین‌المللی علیه مبادلات بازرگانی با ایران برداشته شد. اما یک تنش‌های کماکان با آمریکا وجود داره. حالا چرا تنش با آمریکا وجود داره؟ به علت سرسختی‌هایی است که بعضی وقتا در درون کشور میشه. از یک طرف نمیشه امیدوار به نتایج برجام بود، از سوی دیگه این سخنان مقام رهبری رو شنید که ما باید اقتصاد مقاومتی بکنیم.
جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، حدود 2 ماه گذشته در دیدار با نمایندگان مؤسسه‌های خارجی اروپایی با آنها اطمینان داد که کاملا آزادند با نهادهای ایرانی خارج از فهرست تحریم مبادلات مالی و پولی داشته باشند. اما اروپایی ها هنوز در این زمینه تردید دارند. جایگاه آمریکا در ایجاد و رفع این تردیدها چیست؟ جمشید اسدی، کارشناس اقتصادی در پاریس.
تحریک‌های ممکنه در آمریکا صورت بگیره، ولی حقیقتش اینه که دولت مسئول در آمریکا به این قرارداد تن در داده، امضا کرده و پشتیبانی میکنه از روابط اقتصادی. وقتی در این شرایط وجود داشته باشه، همیشه امریکایی‌ها این کارتو برای خودشون نگر می‌دارن که در کنار تحریم‌های قانونی بین‌المللی که برداشته شد، یک مقدار تحریم‌ها در خود آمریکا صورت می‌گیره. اگر کماکان مشکلات با ایران ادامه داشت، خب اون تحریم ها رو دوباره میشه فعال کرد یا اون بخشش که میشه فعال کرد فعال خواهیم کرد. و اگر این منتها ایران به مسیری گام گذاشت که ما امیدوار بودیم مسیر بعد از برجام باشه، بعد هیچ که اون مشکلات وجود نخواهد داشت. چنانچه مثلا شرکت بزرگی مثل شرکت بوئینگ نمیخواد بازار 100 بوئینگ رو در شرایط رقابتی که با ایرباس و بریشه رقیب‌های نوآمد داره از دست بده.
این سومین تور اروپایی مقام‌های دولتی ایران است که در پی توافقنامه هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 انجام می‌گیرد و این رایزنی‌ها چقدر راهگشا است. جمشید اسدی معتقد است که تماس با کشورهای خارجی بسیار مفید و نیکوست و باید پشتیبانی شود، اما مشکل را حل نمی‌کند.
این کشور رو بعد از ورود 35 سال انفراد در دنیا میتونه نجات بده. یکی از دلایلی که ما به شدت از کره جنوبی که کشوری عقب‌تر از ما بود عقب‌تر افتادیم، درست دلیل همین انفراد. اما حل مشکل نمیکنه. حل مشکل این مذاکرات رو تیم آقای روحانی باید در ایران بکند از یک سو و با ایرانی ها بکند از سوی دیگر.
به گفته برخی تحلیلگران و نیز رسانه های چون رویترز، سپاه هم در دوران تحریم و هم در دوران پس از رفع تحریم ها بیشترین استفاده مالی را برده و همچنان خواهد برد و همچنین نقش فرمانهای آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز در کندی مناسبات اقتصادی ایران با اروپا قابل تأمل است. جمشید اسدی:
فضای کسب و کار در ایران مطمئن نیست، به دلیل اینکه راندخارا نمیخوان امتیازها را از دست بدن، چنانچه به طور صریح و رسمی سپاه پاسداران از آقای روحانی 10 قرارداد بزرگ میخواد و فرمانهای مختلفی که ممکنه در این زمینه داده بشه. خب فرنگی مشتاق هست، اما سرمایه گذاری رو هراس داریدن این شرایط انجام بده.
در حالی که نزدیک به 1 سال دیگر تا انتخابات ریاست جمهوری ایران باقی است، دولت حسن روحانی در تلاش است که موانع داخلی را برای رونق بخشیدن به اقتصاد ایران از سر راه بردارد.
گزارش همکارم نازآفرین میرزا خلیلی بود. اما نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور مربوط به سازمان همکاری شانگهای میگوید مسکو عضویت ایران در این سازمان را امری عاقلانه تلقی میکند. بختیار خاکی موف در این باره به خبرگزاری روسیه اینترفاکس گفته که در موج نخست توسعه سازمان همکاری های شانگهای لازم است که در کنار پاکستان و هند ایران نیز به این سازمان ملحق شود. قرار است در نشست 2 روزه سازمان همکاری شانگهای که از امروز در تاشکند آغاز می شود، هند به عضویت این سازمان درآید. کشورهای روسیه، چین قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای هستند. ایران عضو ناظر این سازمان محسوب می شود. ممنون که ما رو در این بخش خبری همراهی کردید. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.